بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خسر، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مطلبی رو دیروز از بیرون توضیح دادیم، امروز سریع روش رو میخونم تا انشاءالله بتونیم وارد بحث بعدی بشیم. النتیجه: لقد سمعت هذا البيان المطول و غرضنا ان نفهم منه الوجود اللفظی. فهمد این بیان طولانی رو شنیدی و منظور ما این بود که وجود لفظی رو بفهمی. و قد فهمنا ان اللفظ و المعنى لأجل قوة الارتباط بینهما کشیء الواحد، فإذا احضرت اللفظ بالنطق فکأنما احضرت المعنى بنفسه. فهمد که لفظ و معنا فهمیدیم که مثل شیء واحدن، چون به هم ارتباط جدی و خیلی محکمی دارن و شما هر وقت با نطق لفظی رو احضار میکنید، گویا معنای اون لفظ رو احضار کردید و آوردید. و من حالا نفهم و کیف یؤثر هذا الارتباط على تفکیر الانسان بینه و بین نفسه. و از اینجا می فهمیم که این ارتباط چگونه اثر می گذارد، جایی که انسان خودش داخل درون خودش داره فکر می کنه. الا ترا نفسه که اندما تحضر ای معنان کان فی ذهنک لابد ان تحضر معه لفظه عیزان. اما نمی بینی که شما هر لفظی رو، هر معنایی رو در ذهنت احضار میکنی، کنارش حتما لفظش رو احضار میکنی. تا بخوای تصور بکنی یه چیزی رو، با این دید که اون چیز چی هستم زود تصور میکنی. بل اکثر من ذلک، بلکه بالاتر از اون این است که تکون انتقالات که ذهنیه من معنا الى معنا به توسط احضار که لالفاظ حافظ ذهن. انتقالات ذهنیت از یک معنایی به معنایی، خلاصش یعنی بگیم همون تفکر تقریبا. فهمد همینم اگه نگاه بکنی، اینم به وسیله احضار الفاظ در ذهنه. اگه کسی تونست بدون استفاده از الفاظ فکر بکنه، خیلی هنر کرده. و تفکر اگر بیندیشد، همیشه داره با خودش حرف میزنه. فانا نجد انه لا ينفك غالبا تفكيرنا في اي امر كان ان تخير الالفاظ تصورها. ان متعلق است به ينفك. فرمود که ما میابیم که غالبا این گونه است که تفکر کردن های ما، اندیشیدن های ما در هر موضوعی که میخواهد باشد باشد، فرق نمی کنه. در هر موضوعی که باشد، غالبا تفکر ما منفک نیست. از چی منفک نیست؟ منفک نیست از تخیل و تصور الفاظ. که انما نتحدث الى نفوسنا، یا خودمان با خودمان داریم سخن میگوییم و نناجی ها، خودمان با همدیگه نجوا داریم. بالالفاظ التي نتخیلها، با اون الفاظی که خیال میکنی تصور میکنی داریم با خودمون حرف میزنیم. و نرتب الالفاظ فی اذهاننا و علا طبقها نرتب المعانی و تفصیلاتها. ما در ذهن خودمون الفاظ رو میچینیم و پشت سرش معانی رو میچینیم و جزئیات این معانی رو مرتب میکنیم. کما اینکه اگر داشتیم کمالا کننا نتکلم مع غیرنا، اگر با دیگری میخواستیم صحبت بکنیم همین کار رو میکردیم. چیکار میکردیم با دیگری؟ اگر میخواستیم با کسی صحبت بکنیم اومدیم سراغ الفاظ. الان هم چی؟ همین کار رو با خودمون درون خودمون انجام میدیم و حرفا رو در ذهن خودمون چینش میدیم تا آروم آروم گام به گام به یک خروجی برسیم. قال الحکیم العظیم الشیخ الطوسی فی شرح الاشارات الانتقالات الذهنیه قد تکون بالفاظ ذهنیه و ذالک لرسوخ العلاقه المذکوره یشیر الى علاقه اللفظ بالمعنا فی الاذهان. اون یشیر یک جمله معترض است دیگه، فرمود که ایشون در شرح اشارات، اشارات مال شیخ الرئیس بو علی سیناس، رئیس الفلاسفه بو علی سینا، کتابی داره به نام اشارات که شیخ طوسی رضوان الله علیه اون رو شرح کرده. این شیخ طوسی منظور شیخ طوسی شیخ الطائفه نیست، حالا اشتباه هم نکنم در چاپ های قدیمی که ما از المنطق دیده بودیم اینجا رو درست آورده بودن. این یه تغییری که تو کتاب ما الان داده شده، اشتباه نکنم این غلطه دیگه. به هر حال شیخ طوسی نیست، شیخ طوسی ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی متوفای 460 و ایشون هیچ شخصیت منطقی و یا فلسفی و اینا نداره، بیشتر در عرصه فقه و حدیث بزرگوار فعالیت داشته که بهش میگیم شیخ الطائفه رضوان الله علیه و بزرگترین فقها و علمای شیعه در طول تاریخ است. اینی که الان اینجاست و بر اشارات شرح نوشته خواجه نصیرالدین طوسیه. حالا تو چاپای قبلی دقت داشتن، من به نظرم تغییرش دادن، اشتباه نکنم اون چاپ قدیمی که من داشتم اینطوری نبود. به هر حال درست نیست. خواجه نصیرالدین طوسی مال قرن هفتمه، یعنی دو قرن با شیخ طوسی اختلاف داره. خواجه نصیرالدین طوسی وزیر هلاک خان مغول رضوان الله علیه، این مرد شخصیت منطقی و فلسفی داره و بر اشارات بو علی سینا شرح زده. خب ایشون چه میفرماید؟ فهمد انتقالات ذهنیه گاهی اوقات با الفاظ ذهنیه پیش میاد، بلکه خیلی از اوقات با الفاظ ذهنیه پیش میاد و این به خاطر اون رسوخ علاقهیه که ما اشاره کردیم در اذهان. در اذهان اشارت به متعلقه به رسوخه، نه متعلقه به مذکوره. المذکورت فل اذهان نیست، رسوخ فل اذهان. اون علاقهی که ذکر شده، اون علاقه ذکر شده منظور همون بحث ارتباط لفظ به معناست که ایشون چند صد بالاتر گفته. یشیر الى علاقت لفظ بالمعنا توضیحات مرحوم مظفر است به این که المذکوره خواجه نصیر به کجا برمیگرده. جمله معترض است، فهمد المذکوره که خواجه نصیر گفت برمیگرده با چند صد بالاتر که در مورد علاقه لفظ و معنا صحبت کرده. خب این قسمت که فرمایش مرحوم مظفر بذارید کنار، خود عبارت خواجه رو دریابید. خواجه فرمود ذالک لرسوخ العلاقه المذکوره فی الاذهان، این انتقالات به خاطر این است که علاقه لفظ به معنا در اذهان رسوخ دارد، جا افتاده. اگر رسوخ نباشه اینطوری نمیشه. لذا شما هیچ وقت نمیایید مثلا با وقتی میخواید فکر کنید آلمانی فکر بکنید. چرا؟ چون رابطه الفاظ و معانی در زبان آلمانی برای شما رسوخ پیدا نکرده، حتی اگر غلط هم باشید اونطوری فکر نمی کنید. اما بنده وقتی میخوام فکر بکنم واسه هم فرق نمی کنه که فارسی فکر کنم یا ترکی فکر کنم، چون هر دوتا در ذهن من و در نفس من رسوخ کرده. بلکه خیلی از اوقات اصلا متوجه نمیشم که فارسی فکر کردم یا ترکی فکر کردم. بعدش ازم بپرسن که چرا فکر کردی تا اینو حل کردی، میگم حالا یادم نیست نمیدونم. چرا؟ چون هر دوتا رسوخ دارن، اصلا ذهنم درگیر لفظ نیست، درگیر معناست و فکرمو میکنم. ممکن اصلا بعدش هم یادم نیاد که از کدوم استفاده کردم برای فکر کردم. خب فاذا اخطأ المفکر، فرمد وقتی شخص فکر کننده خطا بکنه در الفاظ ذهنیه، او تغییرت علیه احوالها، یا حالات اینه برای او متغیر بشه، یا اثر ذالک علی افکاره و انتقالات ذهنیه لسبب متقدم. حالا تو افکارش میاد اشتباه میکنه، تو افکار خودش موقع اندیشیدن اشتباه میکنه، میگه ها فلانی میگفت که پنجره باز است، اون یکی آقا میگفت که باز حیوان شکاریه، عجب، پس پنجره حیوان شکاریست. میاید چکار میکنه؟ دوتا حرف خوب رو مثلا میشنوه، به یک نتیجه غلط میرسه. حالا کار نداریم کسی دیگری هم تو این اتاق هست یا کسی دیگری در این اتاق نیست، خودش با خودش به هر حال اونجا که داره نشسته فکر میکنه این مشکل رو خواهد داشت. یا اثر ذالک علی افکاره و انتقالات ذهنیه لسبب متقدم. همان این در افکار و انتقالات ذهنی و اثر داره، به خاطر همین اصلی مسببی که گفتیم. منظور از سبب همون علاقه هاست. فمن از ضروری لترتیب الافکار صحیحه لطالب العلوم ای یحسن معرفت احوال الالفاظ من وجهت عامه. یحسنه باب افعال که رفته یعنی اتیان و شی به وجه حسن، یک کاری رو خوب انجام دادن رو میگن احسنه. روایت هم داریم قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر انسانی به اینه که چه کاری رو خوب انجام میده. اون کاری که خوب از عهدش بر بیاد، خوب بتونه سر و تهش رو به هم بیاره و عرضه انجامش رو داشته باشه، اون ارزش هر کسیه. یه کسی خوب بلده مثلا دلغک بازی بکنه، ارزش او همین. یه کسی خوب بلده وراجی بکنه، یه کسی خوب بلده بقیه رو بخندونه، یه کسی خوب بلده آبروی کسی رو ببره، یه کسی خوب بلده حالا مثلا بازیگر خوبی باشه، یه کسی خوب بلده نویسنده خوبی باشه. هر کسی اون کاری که خوب بلده از عهدش بر بیاد، یحسنهو یعنی یعتیه به وجه حسن، این می شود ارزش اون شخص. خب پس یحسنه معناش مشخص شد. پس ضروری این است که برای اینکه افکار صحیحه خودمون رو مرتب بکنیم، یعنی خوب بتونیم افکار درست خودمون رو مرتب بکنیم برای کسی که طلب از طالب علومه، ضروریه که چیکار بکنه. خب من از ضروری خبر مقدم ای احسن مقتدای مؤخر، این که بیاید خوب بکند، خوب از عهده بر بیاید معرفت احوال الفاظ رو از یک جهات عامه. جهات عامه یعنی بحث عربی و فارسی و ترکی نیست، مال همه زبان هاست. سابقا گفته بودیم یعنی چی؟ من به چطن عامه یعنی از بعد عمومی خوب بتواند عرض کنم که معرفت پیدا بکنه، بفهمه که آدم لفظ مشترک یعنی چی؟ لفظ مشترک رو چگونه باید به کار برد؟ حقیقت چیه؟ مجاز چیه؟ اینا رو خوب بشناسد، هر کدوم رو به جای خودش درست به کار ببره. و کان لزاما علی المنطقی ایب حسانها مقدمت العلم المنطق و استعارتن بها علی تنظیم افکار صحیحه. فرمد لازم است برای کسی که تو منطق کار میکنه که بحث بکنه از احوال الفاظ. احوال یعنی احکام الفاظ. الفاظ یک سری احکامی دارن، حکمهایی دارن که میگه ما جان مثلا این لفظ مشترک هست، این یک حکمه، این لفظ مجاز است، اینا رو بیاد بحث بکنه تا کمک بگیره برای تنظیم افکار صحیح خودش. خب تا اینجای بحث تمام شد، بحث نیاز ما به مباحث الفاظ. از بحث الدلاله شروع مباحث الفاظه. حالا که شما الفاظ رو فهمیدید که الفاظ چی اند و برای ما چرا این بحث رو در علم منطق میخونیم، ایشون وارد میشن و یه جورایی بحث ارتباط لفظ به معنا رو میخوان مطرح بکنن که یعنی چی لفظ با معنا ارتباط داره، این یعنی چی، این رو میخوان بازش بکنن. بحث میشه دلالت، دلالت بر وزن فعالت مصدر دل یدالله. دل یدالله از باب نصر ینصره، دل یدالله دلالتن، فعلا یفعل فعالتن. خب دلالت یعنی چی؟ خیلی دقت بکنید، بحث مهمیه. دلالت یعنی این که چیزی به گونه‌ای باشد که لازمه علم پیدا کردن به اون، علم پیدا کردن به یک چیز دیگر هم هست. یعنی چی؟ یعنی این که مثال عرض میکنیم رنگ چهره زید طوریست که هر کی ببیند یا اهل فن اگر ببینند حتما از این رنگ منتقل میشن به این که زید مثلا تب دارد. این را میگویند دلاله. شما هر جا بوی سوختگی شدیدی بشنوید میفهمید که چه اتفاقی افتاده؟ آقا یک غذای سوخته. شناخت این بو همان و انتقال به سوختن غذا هم همان. کلا این میشه معنای دلالت و از اون بحثایی که برای تا آخر عمرمون باهاش کار داریم. این مبحثی که الان داریم میخونیم و تقسیماتی که توشه از اون چیزایی که فقط مال پای دومون نیست، نه دیگه تا آخر عمرمون با این بحث کار داریم. خب از دوستان کسی اگر مایل است بخواند و میکروفونش میکروفون خوبی است دست بلند کنه. بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله. بله بله بفرمایید.
از نتیجه رو از اول سطر رو بخونم. از تخیل ها از فعضا اینم بخوندید فهمین از ضروریه.
اونم خوندم. کجا بودی؟ از دلاله، دلالت توضیح هم دادم وسط های بحث. کجا رفتی که سر بخون از دلاله؟ بکم و ضعفن الیه
لا شکه الا ان شخصا الا ان شخصا على الباب يدعوك.
فهمد زمانی که زمانی که شما کوبه در رو میشنوید، صدای کوبه در رو میشنوید، وقتی صدای زنگ در رو کوبه در رو شنیدی، ذهن تو علل قاعده اگر نرمال باشی، آدم عاقلی باشی، مختصر منتقل میشه به این که یک کسی پشت در باهات کار داره، یک کسی پشت در شما رو فرا میخوانه. خب بخونید.
بله و لیسه داره که الا لأن هاده طرفته کشفت عن وجود شخص یدعوش و این شئت قلت انها دلت على وجوده.
این علتش این است که این صدای کوبه در آقای ملشی فرد با من هماهنگ باشه خانم یک ما فرمود که این علتش اینه که این صدای کوبه در کش میکند از اینکه یک شخصی شما رو فرا میخواند، پرده بر میدارد این صدا. و این شئت قلت یا خواست اینطوری تعبیر بگو، انها دلت علا وجوده، این صدا دلالت کرد بر وجود این شخص پشت در. حالا ممکنه اسمشو بدونیم ندونیم، حالا بعدا میفهمیم، مهم نیست. این مقدار مدلول رو داریم، این مقدار مدلول این صدا هست. چه چیزی مدلول صداست؟ این که کسی پشت در وجود دارد، کسی پشت در مرا میخواند. خب بخانید.
چلن ترقت البابه دال دون و وجود الشخص دائی مدلولون و هاده صفت التي حصلت یا حصلت لترقت دلالتون.
حصلت لترقت دلالتون. فهمد که پس ترقت الباب دالون مبتدا و خبر، صدا دال است، صدا رو میگویند دلالت کننده، راهبری کننده، ره نشان دهنده. دلالت راهبری رو و راه بلد بودن رو میگویند دلالت. قدیم ها کاروان ها برای اینکه از یک جایی به جایی برن، خب تو بیابون است الان نبود یه جاده آسفالتی باشه تابلو زده باشن برن فران شهر، خب وارد بیابون که میشدن ممکن بود گم بشن. یه افرادی که راه رو بلد بودن اینا پول میگرفتن میمدن تو کاروان، همراه کاروان میشدن و اینا بلد بودن، نقشه رو بلد بودن، از طریق ستاره ها و سایر حالا اطلاعاتی که داشتن به خصوص مثلا ستاره ها در شب راه رو میشناختن، کاروان رو میبردن، میرسوندن به اون مقصد. به این افراد میگفتن دلیل، دلیل کاروان، دلیل راه. دلیل راه یعنی کسی که راهبر راهه، کاروان رو نشان میدهد که کجا برو، به کاروان یه چیزی رو نشون میده و معرفی میکنه، میشناساند، یعنی همون مقصد رو. خب عرض کنیم که فرماید که ترقت الباب دال است، دلیل است، یعنی ما رو راهبری میکنه، ذهن ما رو میبره. وجود شخص دائی مدلولون، بون شخصی که به هر حال پشت در داره ما رو صدامون داره مدلول میگن. اینجا از جهت لغت باید میگفتن مدلولان علی، مدلول ماییم، شخص پشت در مدلولان علی هست. اما به حسب استعمال هیچ وقت این اشتباه را نباید بکنید، ما به خودمون هیچ وقت مدلول نمیگیم، باید مدلول به خودمون میگفتیم، شخص پشت در مدلولان علی میگفتیم. اما این استعمال هیچ وقت کاربرد نداره. اون چیزی که کاربرد داره اینه که ما به اون شخص مدلولان علی مخففاً بگیم مدلول. این برای همیشه در یادتان بمارم، وجود اون شخص پشت در میشه وقت مدلول، چیزی که شما بهش یقین پیدا کردی یا رسیدی. خب و هاذه صفت التی حصل از طرق دلاله، این کارم میگوین دلالت. دلالت خیلی بحث مهمیه، تعریف میکنه و ها کذا بخون
و ها کذا کل شیئن اذا علمت به وجودهی فینتقل ذهنک منه الى وجود شیئن آخر نسمیه دالن و شیئ الاخر مدلولن و
آقا دوستان تو مباحثاتی که با هم دیگر دارید به مدخانی همدیگر گیر بدید. آقا این مهمه، ما روی این مطلب تأکید بخواییم بکنیم محضرتون، چون دارم میبینم یک کمی اینجا ضعف وجود داره. بله آقا همگانی هم هست، علتش هم اینه که تجزیه ترکیب شما پارسال کار نکردی، این مقدار کلاس هم مجازی شده، خب به هر حال حضورا کم شده، نمیشه الان کارگاه چیزی گذاشت. تجزیه ترکیب کار بکنید، بعدش هم کلام مسلط شده به تجزیه ترکیب متخانه کار بکنید، خب خیلی چیزا حل میشه. فهمید که هم هر چیزی همینطوره، هر زمانی که ذهن تو از علم به یک چیزی به علم به چیز دیگری منتقل میشه، ما به این میگوییم اون چیز اول رو دال، شیء دوم رو مدلول، این سفت رو میگوییم دلالت. خیلی هم این موارد زیاده. شما عرض کنم که میبینید آفتاب افتاده رو دیوار اتاق، دیوار اتاق اصلا که روشنه، میفهمید که خورشید طلوع کرده، شما در اتاقید، خورشید رو ندیدید، چیزی که دیدید نور روی دیوار است، اما نور روی دیوار دال است، طلوع خورشید که شما ندیده اید مدلول است، و به این کار هم میگویم دلاله. این یه مثالش. شما حتما و حتما آقایون برای جلسه ای که بخوان با هم دیگه مباحثه بکنند اقلن 10 مثال برای دلالت پیدا کنن، اقلن 10 مثال برای دلالت پیدا کنن و هم دیگه اینا رو بررسی بکنن. خب فیتزه من ذالک ان الدلاله هی کون الشیء بحالت اذا علمت به وجوده انتقل ذهنک الى وجود شیء آخر. این است که شیء به گونه ای باشد که اگه تو به او علم پیدا کنی ذهن تو به چیز دیگر حتما میره، یعنی باید بره، باید بره. صدای کوبی در رو شنیدی، باید بفهمی که باید کار داره. خب این تا اینجای بحث. اگه تا اینجا کسی سوالی دارد دست بلند کنه و بپرسه. خوبه، کلکم پروفسور، کسی سوال نداره. بحث بعدی بحث اقسام دلالته. می‌فرماید دلالت 3 قسمه، یعنی اینطوری میشه، از اینجا بحث شروع میشه. میگه آقا چرا باید از وجود دال وجود مدلول منکشف بشود؟ چرا باید وجود دال حتما دلیل باشد، موجب باشد که ذهن ما از علم به او منتقل بشود به وجود مدلول؟ این چراییش فهمت حتما یک علتی رو باید جستجو بکنی. ریشه این چرایی، سبب این علاقه ای که وجود داره، خب این گاهی اوقات عرض کنم که سبب برای این علاقه ذهنیه، این ملازمه ای که وجود داره، این عرض کنم 3 حالت داره. گاهی اوقات یک مطلب عقلیه، مطلب کاملا تکوینی و عقلی است، امکان تخلف نداره. مثلا عرض کنم که وقتی دست شما خورد خدای ناکرده به بخاری، شما از حرارت بخاری منتقل می شوید به روشن بودنش، این که بخاری یا الان روشن است یا تا همین نزدیکی ها روشن بوده، وگرنه باید من وقتی دستم میخورد الان این سرد شده بود، دست من نمیسوخت. حرارت بخاری دال است، روشن بودنش مدلول است، و این ارتباطی که بین روشنی و اشتعال شعله در بخاری با خود این سوختن دست وجود داره، این یک امر تکوینی است که امکان تخلف هم ندارد. ما به اینجور موارد میگوییم دلالت عقلیه. حالت دوم طوریه که علت تکوینی است، یعنی یک امر تکوینی، یک امر در خارج حقیقی موجب شده است که شما از این دال به این مدلول منتقل بشید، اما امکان تخلف داره. اونم در جاهایی که طبیعت انسانی اقتضا داره، طبیعت و سرشت انسانی این اقتضا رو داره، اما ممکنه مقاومت هم بکنه. مواردی رو مثال میزنم. مثل چی؟ مثل اینکه شما وقتی میبینید یه کسی نشسته یه جایی توی گوشه‌ای به یک جست خاصی نشسته، مثلا هی انگشت خودشو به زمین میزنه، یا از دست خودش یه چوبی رو، خودکاری رو، حالا چوب خودکار مثلا هر چیزی دستش گرفته، او رو به شکل خیلی نرمالی آروم آروم زمین میزنه. شما میگید فلانی داره فکر میکنه. هیس، صدا نکنید. چرا؟ آقا من فهمیدم این در حال تفکره. از کجا فهمیدی متفکره؟ میگه از جستش، از این رفتاری که داره میکنه، این میبینم که این حتما در حال تفکر. خب اینجا شما از اون تیپ بند خدا، از اون چین چروک خطوطی که بر رو پیشانیش داره میره و میاد، از اینها، از مجموع این قرائن مثلا، یا از یکی از این قرائن میفهمید که فلانی داره فکر میکنه. اون قرائن میشوند دال، این که ایشون دارد فکر میکند میشود مدلول. دلالت هم یک دلالت حقیقیه، قرار داد به اعتباری نیست. غالب انسان ها همینطورن که وقتی دارن فکر میکنن پیشانشون چین و چروک میاد و میره، یا انگشت دست خودش را یک چیزی رو موقع فکر کردن به زمین میزنن و حتی ممکنه حواسشون هم نیست، ولی دارن ناخودآگاه این کار رو میکنن. ما از این موارد زیاد داریم. خب ولی در این حال امکان تخلف هم داره، ممکن هم از این اتفاق نیفته. آدمیزاد با آدمیزاد فرق داره. بعضی ها وقتی میخوان خیلی عمیق فکر بکنن و تو دریای تفکر غرق بشن، میبینی نشسته یه گوشه ای داره با نرمه گوش خودش بازی میکنه، با نرمه گوش خودش بازی میکنه، داره فکر میکنه که انهو با این فشار دادن با نرمه گوش خودش داره تمرکز میده خودش رو، اما اصلا و ابدا مثلا دست خودش رو به زمین نمیزنه. و بعضی اینطوری هستن، بعضی بخوان فکر بکنن اصلا نمیتونن یه گوشهی بشینن، یه گوشهی بخوان بشینن اصلا سکتهشون میاد. این برای اینکه فکر بکنه باید پاشه ای را بره. موقعی که را میره مغزش کار میکنه. بنده خودم تا حد زیادی همینطورم، یعنی خیلی از اوقات وقتی میخوام عمیق فکر کنم باید قدم بزنم و فکر کنم. خب امکان تخلف وجود داره، اما نحوه دلالت باز دلالت لفظی نیست. ما به این قسم دوم از اقسام دلالت میگوییم دلالت طبیعیه، یعنی طبیعت انسان این اقتضا رو داره. دلالت گروه سوم دلالت هایی هست که اونجا دیگه بحث قرارداد و اعتبار مطرح میشه، دیگه فرق میکنه با اون دوتای اول. قراردادیه یعنی چی؟ یعنی افراد، یه نفر با دیگری نشستن، یا مجموعی از انسان‌ها نشستن، یا ممکنه دولت و حکومتی در کشور نشسته، حالا حالتهای مختلف، قرارداد کرده، گفت آقا این تابولا یعنی به این تابولا یعنی حیوانات اهلی در راه هم، این تابلو یعنی فاصله شهر، مثلا اولین شهر پیش رو با شما چقدره. خب اینا قراردادیه، اینا رو نشستن قرارداد کردن. یا بحث الفاظ همین داره، اینا قراردادیه، قرارداد کردن که به این قلمبی خارجی بگوین سیب، این قراردادیه. آقا در زبان فارسی بنا رو بر این گذاشتن که به این شیء خارجی، به این میوه خارجی سیب بگویند. حالا چرا بهش سیب گفتن مثلا 20 نگفتن؟ خب بگن 20. خب دیگه این قرار دادیه، چرا نداره؟ من با اجازه دوستان خودم سری میخوانم که بلکه اگه بشه این جلو زود جلو بیام. اقسام الدلاله، لا شک ان انتقال الذهن من شیء الى شیء لا یکون بلا سبب. فقط این که ما از علم به یک چیزی منتقل میشیم به علم به یک چیز دیگر، باید خب یه ریشه ای داشته باشه، منشه ای داشته باشه که ما میایم از یک چیزی به چیز دیگر منتقل میشیم. و لیس السبب الا رسوخ العلاقه بین الشیئین فی الذهن. اون سبب هم این است که این دو تا چیز در ذهن با هم علاقه دارن، ارتباط دارن و این ارتباط بین دو تا چیز در ذهن رسوخ پیدا کرده. در ذهن رسوخ پیدا کرده است ارتباط بین لفظ سیب با سیب مثلا. و هذه العلاقه الذهنيه ايضا لها سبب. و این علاقه از کجا اومده؟ فهمت سبب هل علم بالملازمه بین الشيئين خارج از ذهن. خارج مفعول فيه، متعلق است برای ملازمه. مد سبب این علاقه هم این است که ما علم داریم. به چی علم داریم؟ به اینکه این دو تا چیز در بیرون ذهن با هم ملازمه ای دارن. حالا در این مثال هایی که بالا گفتیم همینطور بود دیگه. صدای در با بودن کسی پشت در ملازمه داره. کی صدای در به گوش میرسه؟ زمانی که پشت در کسی باشه. وقتی پشت در کسی هست با من کار داره، چه اتفاقی میفته؟ اینکه زنگو میزنه. اگه کسی پشت در رو رسید با من کار داشت، زنگ میزنه به من، زنگ خانه رو به صدا در میاره. منظور اینه زنگ خانه رو به صدا در میاره. یا در خارج این ملازمه رو دارن. ولی اختلاف هذه ملازمه، خود این ملازمه چند جوره. من کونها ذاتیتن او طبعیتن او به وضع باز ام و جعل جائرن قسم الدلالت الى اقسامن ثلاثتن عقلیتن و طبعیتن و وضعیتن. فهمت چون این ملازمات در اینکه ذاتی باشن یا طبعی باشن یا قراردادی باشن اختلافیه، دلالت هم به سه گروه تقسیم میشه. خب گروه اول، القسم الاول، الدلالت العقلیه و هی فیما اذا کان بین الدل والمدلول ملازمتون ذاتیتون فی وجوده مال خارجی. این مال جایی که بین دل و مدلول در اون وجود خارجی یک ارتباط جدی وجود داشته باشه. کل اثر و المعصر، مثل اثر و معصر علت معلول های خارجی. فاذا علم الانسان مثلا ان ضوء الصباح اثر لطلوع قرص الشمس و را از ضوء على الجدار ينتقل ذهنه الى طلوع الشمس. قطعا وقتی انسان بداند که روشنای صبح نتیجه طلوع خورشیده و ببیند که این روشنایی دیوار خانش افتاده، میفهمد که آفتاب طلوع کرده. خب فیکون الصباح دلالا علی الشمس دلالتا عقلیه. پس این روشنایی اتاق مادر صبحگاه دلالت میکند بر شمس، بر طلوع خورشید، یک دلالت عقلی. تخلف هم این نداره. و مثل او اذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متکلم ما. شما میبینید از پشت دیوار صدای میاد، خب میفهمید یکی پشت دیوار هست. میگه آقا دیدی، لمسش کردی، از کجا میگی پشت دیوار کسی هست؟ میگه صداشو شنیدم. صدا که همینطوری تولید نمیشه. برای اینکه صدا تولید بشه حتما یکی باید حرف بزنه تا شما صدا داشته باشی. این دلالت صدا بر وجود شخص، این دلالت عقلیه است، قابل تخلف نیست. الثانی الدلالت طبعیه و هی فیما اذا کانت الملازمت بین الشیئین ملازمتن طبعیتن. طبعیه طب یعنی سرشت انسان. این بیمه اعن التي یقتضیها طبع الانسان، یعنی اون ملازمه‌ای که طبع انسان اون رو اقتضا داره. فقط یتخلف و یختلف، گاهی اوقات یتخلف، یتخلف یعنی اینکه این میاد ولی اون نمیاد، این میاد ولی اون نمیاد. عرض کنم که مثلا شخص میبینید نشسته و با مثلا گوش نرمه گوش خودش بازی میکنه، اما شما نمیتوانید بگویید حتما داره فکر میکنه. ممکنه عرض کنم که گوشش داره میخاره، برای خاروندن گوششه، هیچ ربطی به فکر کردن نداشته باشه، مثال عرض میکنم. و یختلف به اختلاف اتباع ناس، علاوه بر تخلف اختلاف هم هست، یعنی آدمیزاد و آدمیزاد فرق میکنه. تخلف یعنی اینکه یکی میاد ولی اون یکی نمیاد. یختلف یعنی اینکه حالتهای مختلفی برای اون مدلول وجود دارن. مثل چی؟ فرماید که مثل همین مثالی که زدم، عادتهایی وجود داره که کسی برای فکر کردن از اون روشی که دیگران دارن استفاده نمیکنه. خودش یک سلیقه کاملا منحصر به فردی داره برای فکر کردن و مثلا قدم میزنه مثل بنده. لا کل اثر به نسبت الالمعثر الذی لا یتخلف ولا یختلف، مثل اثر و معثر نیست که حتما این اتفاق بیفته و تخلف پذیر نباشه. و امثلت و ذالک کثیرتون، فمن اقتضاء و طبع بعض الناس ان یقول آخ عند الحس بالالم، بعضی عادتشون اینه وقتی درد داشته باشن آخ میگن، اما بعضی آخ نمیگن، بعضی ممکن میگن اوخ، بعضی ممکن چیز دیگه ای بگن، پرزن بعضی ممکن اصلا هیچی نگه، هیچ عادتی تو اینجا نداشته باشن. اینجا اختلاف وجود داره. یا تخلف هم هست، ممکنه همون کسی که عادتش هست آخ بگه امروز درد بگیره یه جایی از بدنش، یعنی امروز خودشو کنترل بکنه و آخ رو نگه، خب این میشه تخلف. اون مثال قبلی اختلاف بود، این میشه تخلف. خب آه عند الحس بالالم و آه عند التوجع، وقتی کسی یه درد پنهانی داره که درون بر وجودش داره درد میکشه و نالان است، موقع ناله آه میگوید. و اف عند التاسف و التوجع، وقتی یه کسی دیگه ملول شده، بعدش اومد دیگه از یک چیزی گرفته شد، از یک چیزی ناراحت و متاسف شد سر یک چیزی، میگه افه. افه یعنی که دیگه اصلا بد اومد، حالم به هم خورد، گرفته شدم از این، ناله میکند از یک چیزی، افه میگوید. و من حق تزا و طبع البعض ان یفرق اصابعه، مثل اینکه بعضی اصلا طبیعتشون اینه که انگشتاشون رو میشکنند. او یتمتا، یا اینکه بعضی ها تمتع می کنند که اند از زجر و سعم، موقعی که دلتنگ هستند، ملول نیستند، ملول شدند، سعم مزو ملول شدند، موقع دلتنگی نه تمتع می کنند. تمتع یعنی که تقریبا شاخ شونه می کشه تقریبا تو این مایه ها. یا بعضی های دیگه این طوری هست، یعبس و به ما یحمل من اشیاء، به اون چیزی که دارد بازی میکنن، یه خودکاری دستشه، یحملو مثلا یه خودکاری دستشه، فرزند بار میکشه مثلا، یا تسبیح دستشه با او بازی میکنن. خدا اصلا با تسبیح بازی کردن برای بعضی یک عادته، بدون تسبیح انگار یه چیزی رو گم کردن، با اینکه ذکرم نمیگه. خب اولهیت، بعضی ها اصلا عادت دارن، یک وسواس فکری دارن، با ریش خودشون بازی میکنن، خدا شفا بده. او به انفهی، او یزا اصبعهو بین اعلا اذنه و حاجبه عند التفکیر، یا بعضی وقتی میخوان فکر بکنن بین ارسلام که این فاصله اون قسمت بالای چیز گوش تا ابرو، فاصله بین ابرو تا اون گوش خودشون رو، اونجا انگشتشون رو میذارن اونجا فکر میکنن. او یتصاعب عند الناس، یا بعضیا وقتی عرض کنم که یه کسی حالت خستگی و اینا داره خمیازه میکشن. خب اینا همشون برای عادتهای انسانیه، اما همگانی نیست. فإذا علم الانسان به هذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من احد المتلازمين الى الاخر. انسان اینا رو وقتی فهمید از علم به یکی از متلازمین به دیگری منتقل میشه. فإنما يسمع بكلمة اخ ينتقل ذهنه الى ان متكلمها يحس بالالم واذا رأى شخصا يعبس بمصبحته يعلم بانه في حالة التفكير. تا آخرش که به هر حال این مثالهایی که وجود داره به اینا میگویم مثالهای دلالت طبعیه. خب مصباح یعنی تسبیح. وقتی میبیند یک شخصی با تسبیح خودش بازی میکنه میفهمه که این در حالت تفکیره. شاید هم حالا مصباح رو یعنی اشتباه گفته باشه، حالا شک کردم. اینو باز دوباره به لغت انشاءالله نگاه میکنم و لغتش رو برای دوستان عرض میکنم برای جلسه بعد انشاءالله. که وقت کلاس تموم شد انشاءالله اگر قسمت شد ما بقی رو فردا خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.